بعد مدة السنة جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
ضرب سکه.
سلام خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به ضرب سکه امروز. این برنامه میپردازه به روش های کسب روزی حلال از خونه تا کارخونه.
یکی از شاخه های کسب و کار که چندین سال است در ایران پر رونق شده، کسب و کارهای آنلاین یا همان اینترنتی است. کسب و کارهای اینترنتی به دلیل داشتن پتانسیل رشد و مقیاس پذیر بودن، می توانند چندین برابر کسب و کارهای دنیای واقعی درآمدزا باشند. از همین رو بسیاری از جوانان و حتی صاحبان مشاغل سنتی به فکر راه اندازی کسب و کار اینترنتی خود هستند. اگر ابتدای راه هستید و تازه می خواهید یک کسب و کار داشته باشید، باید در اولین قدم با خودتان آشنا شوید. یک کاغذ و قلم در دست بگیرید و هر چیزی که می‌دانید در آن تخصص دارید را بنویسید. همه شاید همین اولین قدم را جدی نگیرند و بگویند که چیز خاصی نمی‌دانند، اما یادتان نرود که شما حداقل یک چیزی را می‌دانید که یک شخص دیگر آن را ندانسته و به آن نیاز دارد. فرمول ابتدایی هر کسب و کاری به این شکل است، یعنی شما از چیزی که در آن وارد هستید می‌خواهید خدماتی را به افرادی که آن تخصص را ندارند ارائه کنید و در قبال آن هزینه ای دریافت کنید. کسب و کارهای اینترنتی و آنلاین هم به همین شکل عمل می کنند. با ضرب سکه امروز همراه باشید.
خب امروز موضوع جذاب دیجیتال مارکتینگ میخوایم بپردازیم با حضور کارشناسانی که در برنامه هستند و به خدمتتون معرفی خواهم کرد. دیجیتال مارکتینگ به هر حال موضوعی هستش که شاید میشه گفت از زمانی که اینترنت آمده و هست ما داریم روش صحبت میکنیم و میشنویم معمولا در این رابطه، و خیلی جذاب خواهد بود که امروز میخوایم به نکات ریزی با حضور کارشناسان در برنامه بهش بپردازیم. من کارشناسان رو به حضورتون معرفی میکنم. خدمت آقای مهندس محمد قیصری هستیم، مشاور در حوزه تحول دیجیتال و مدرس دانشگاه. آقای مهندس عرض سلام و ادب به حضور شما.
سلام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان این برنامه.
خیلی خیلی خوش آمدید، متشکر هستم. همچنین آقای دکتر داوود فدایی خدمتشون هستیم، همراه همیشگی ما استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و نایب رئیس کمیسیون اشتغال کانون عالی کارفرمایی ایران. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
به نام خالق عالمان عامل عاشق، من هم خدمت شما و همه همکاران و تمامی شنوندگان محترم برنامه شما سلام عرض میکنم.
خیلی خیلی خوش آمدید، متشکر هستم. و در خدمت آقای مهندس امیر مشهدی هستیم، مدیر عامل یک شرکت استارتاپی. آقای مهندس مشهدی سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام عرض بکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان برنامه خوب ضرب سکه.
متشکرم، ممنون از تشریف فرمایی هر سه بزرگوار. شما هم شنوندگان عزیز میتونید برای ما پیامک بفرستید، سوالاتون مطرح کنید که در خلال برنامه ما بتونیم از کارشناسان در برنامه سوال بپرسیم. آقای مهندس قیصری، دیجیتال مارکتینگ رو شما یه تعریف کلی بفرمایید که بتونیم به صورت جزئی با کارشناسان عزیز وارد بحث بشیم.
خب با توجه به اینکه ما در دوران تحول دیجیتالی هم هستیم، فکر میکنم که همه با ما باید منتظر تغییرات بزرگی در دنیای اطرافمون باشیم. اما این دوران تحول دیجیتال که حرف از یک تمدن جدید و یک تحول جدید میزنه، صرفا خریدن چند تا دستگاه و آوردن مثل سابق نیست که بگیم الکترونیکی کردیم یا کامپیوتری کردیم. برعکس، داریم حرف از تفکر دیجیتالی میزنیم، حرف از سازمان‌های دیجیتالی میزنیم، حرف از حتی رقابت‌های دیجیتالی میزنیم و محصولات دیجیتالی و در نهایت مارکتینگ و بازاریابی دیجیتالی، نقطه‌ای که تمام زحمت‌ها قراره به ثمر برسه، جایی که ما از ابزارهای دیجیتالی استفاده می‌کنیم تا یک بازارسازی بکنیم، بازاریابی بکنیم، حتی بازارهای جدید ایجاد بکنیم که در نهایت به این نقطه برسیم که بازاری که الان داریم واردش میشیم یک بازار تخصصی تر، مؤثرتر و فراگیرتر باشه. این کوتاه‌ترین تعریفی بود که میشد از بازاریابی دیجیتالی.
متشکرم. در واقع با ابزاری که میتونیم بگیم ابزار دیجیتال، حالا اگه یه مقدار دقیق‌تر صحبت بکنیم میتونیم از بحث اینترنت صحبت بکنیم و بحث‌های حالا تو سوشال مدیا و مسائل مختلف که میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه ما تو این حوزه وارد بشیم. آقای دکتر فدایی، یه مقدار دقیق‌تر اگه به موضوع نگاه کنیم، یه قیاسی هم بکنیم با قبل از دیجیتال مارکتینگ، از تراکت‌ها صحبت کنیم که شاید هنوز هم در بعضی موارد کاربرد خودش رو داره، ولی از اون قدیمترها هم بگیم و بگیم که چه اتفاقاتی می افتاد توی حوزه در واقع تبلیغات ما
در رابطه با نقش دیجیتال مارکتینگ در بحث تبلیغات. ما همواره تبلیغات رو برای جذب مشتری و از اون مهمتر حفظ مشتری داریم انجام میدیم و اینکه اگر به سمت دیجیتال مارکتینگ اومدیم، یکی از پارامترهای مهم ما بحث هزینه هستش که اگر مقایسه بکنیم در بحث تبلیغاتمون، میگیم در روش سنتی ما نیازمند این بودیم که بیایم آگهی های چاپیمون رو تهیه بکنیم، به یک طراح بدیم برامون تهیه بکنه، صوتی و تصویری باشه، پخشش رو بیم از طریق رسانه ها انجام بدیم، مطبوعات، رادیو، تلویزیون و اینها. اطلاعاتی هم که ما میدادیم میتونست به دلیل اون هزینه بریش یه مقدار محدود میکردیم که هزینه ها رو کم بکنیم، ولی اینجا میبینیم که ما در بخش دیجیتالی میتونیم به صورت گسترده این تبلیغات رو انجام بدیم و این اطلاعات رو بیشتر برسونیم به دست مشتریان خودمون، حالا از طریق سایت میتونه باشه یا از طریق شبکه‌های اجتماعی که مورد نظر ما هستش. بخش بعدی بحث خدمات به مشتریان بود. قبلا ما خدماتی که به مشتری میدادیم احتمال داشت زمان بر باشه توسط کارکنان خودمون،
بله.
ولی الان اینجا میتونیم در طول مدت 24 ساعت خدمات خودمون رو به مشتریمون ارائه بکنیم، ولی در بخش سنتی ما این مشکل رو داشتیم. بحث دیگه بحث فروش ما بود که فروش باز محدود به یک بازه زمانی بود، ولی الان ما میتونیم باز فروش رو به صورت 24 ساعت داشته باشیم. و بحث بعدی بحث تحقیقات هستش که ما میتونیم از طریق همکاری با گروه‌های خبره‌ای که در این حوزه فعال هستن کمک بگیریم و در نهایت از طریق سیستم‌های دیجیتال اون نتایج رو که در حوزه ایست که در نهایت بتونه به ما کمک کنه که مشتری بیشتری رو جذب کنیم و مشتریای قدیمی خودمون رو بیشتر بتونیم حفظ کنیم.
خیلی ممنونم آقای مهندس مشهدی. یه نکته ای که شاید حائز اهمیت باشه، حالا با توجه به اینکه از جاتالی هم به صورت مستقیم با این مسائل سر و کار دارید، بفهمید که واقعا شرکت ها تو حوزه دیجیتال مارکتینگ وقتی قرار هستش که کار بکنن و وارد بشن، از چه طریقی وارد بشن؟ چون الان ما هم داریم در رابطه با کسب و کارهای خانگی صحبت می‌کنیم، هم شنوندگان ما خانواده‌هایی هستن که توی این حوزه دارن شاید فعالیت میکنن به صورت همون کسب و کار خانگی و براشون نیاز هست که واقعا آشنا بشن به صورت دقیق تر با این مسائل که بتونن راه رو به صورت درست برن. چون یه نکته‌ای که وجود داره، ما این امر آموزش رو معمولا هی بهش دقت نمی‌کنیم و عملا شاید بخوایم سریع برسیم به اون اصل مطلب. حالا ما تو این برنامه شاید در حد رسالتی که به عهده ماست اینه که بتونیم مسیر رو بهتر نشون بدیم.
بسیار عالی. خدمت شما عرض بکنم که من فکر می‌کنم اولین نکته‌ای که اینجا های اهمیت هست اینه که یه تعریف خیلی ساده‌ای برای در واقع دیجیتال مارکتینگ وجود داره، این که هر نوع بازاریابی که در بستر در واقع دیجیتال، حالا مثل اینترنت، مثل وب، مثل موبایل یا هر کدوم از اینها اتفاق بیفته، در واقع دیجیتال مارکتینگ هست. نکته که اینجا باید عزیزان بدونن، ابزارهایی هستش که دیجیتال مارکتینگ در واقع از طریق اونها خودش رو عرضه میکنه.
بله.
ببینید ما برای اینکه کوچکترین حتی کسب و کاری رو داشته باشیم، یکی از مهمترین چیزهایی که به ما کمک میکنه داشتن یک وبسایت هست. وبسایت یک دفتر کار 24 ساعته هست که بدون اینکه شما هزینه ای بابت اون در واقع دفتر بخواید از بابت پیشپول یا اجاره یا خرید یک ملک در واقع انجام بدید، میتونید اون رو داشته باشین و در زمانی که حتی شما خواب هستید میتونه برای شما کسب درآمد رو ایجاد بکنه. یک نکته که حائز اهمیت هست، از اینجا به بعد تازه دیجیتال مارکتینگ وارد بازار میشه، یعنی جایی که ما میایم رو همون وبسایت راجع به SEO یا بهینه‌سازی وبسایت صحبت میکنیم که یه قسمتی داره که مربوط به کدهایی هستش که نوشته شده باید انجام بشه و یه قسمتی هم برمیگرده به در واقع محتوا.
خب آقای مهندس اگه محبت بکنید، بله، همونجوری که وبسایت رو به عنوان یک دفتر کار مجازی ازش، بله، نام بردین، حالا بریم ببینیم دیگه چه چیزهای دیگه هست، چه در واقع مسیرهای دیگه وجود داره برای اینکه ما این تبلیغاتمون رو بخوایم انجام بدیم، بله، و جزء اون الزاماتی که میتونه برای دیجیتال مارکتینگ یه موضوع در واقع محرکی باشه برای اینکه به سمت اون فروش بهتر در نهایت بره و شناسوندن محصولات و کار یا خدماتی که داریم انجام میدیم.
خدمت شما عرض کنم که ببینید واقعیت اینه، من قبل از اینکه این موضوع رو بهش بپردازم، کسب و کارها یک مقدار زیادی تغییر کردن. یعنی یک زمانی شما صرف داشتن یک محصول با کیفیت باعث تمایز شما در بازار میشد.
بله.
الان دیگه در واقع همه چی اومده بر مبتنی بر خدمات. یعنی شما حتی اگر مرسدس بنز هم باشی، یک ماشین لوکس هم بتونی تولید بکنی، بعدش خدماتی که میدی بر مردم خیلی مهم است. چقدر این خدمات برای مردم قابل دسترس هست، اویلیبل هستش. نکته ای که اینجا اتفاق میفته این هستش که روابط از روابط خطی اومده بیرون. یعنی اینکه صرفا یک ماده اولیه بیاد تو خط تولید، یک محصولی تولید بشه، اون محصول به دست مشتری برسه، تبدیل به زباله بشه و از چرخه خارج بشه. الان روابط چنگانه است. یعنی روابط تبدیل به روابط انسانی شده. شما باید انسان‌ها رو بشناسید. بر مبنای همین مخصوصا در مورد کسب و کارهای کوچک و متوسط نیاز این هست که ابزارهای دیجیتال مارکتینگ رو بشناسن. بله. یکیش وبسایت هست، یکیش بهینه‌سازی در حوزه همون وبسایت هست. خدمت شما عرض کنم یکی شناخت بازاریابی موبایلی هست که باز خودش چند گونه هست. یکیش مثلا حوزه پیامکی هستش که ساده ترین در واقع اینها هست و عرضه در واقع تبلیغات در حوزه گیم، بازی ها یا اپلیکیشن های خاص و غیره.
حالا به صورت هدف محور دیگه، حالا مطمئنا برای گروه سنی، بله، برای اون افرادی که برای اون مد نظر هستن یا حتی کالا یا محصولی که میفروشیم یا داریم ارائه میدیم، در واقع بریم ببینیم اون بازارش تو کدوم قشر هست و کدوم علاقمندی ها رو دارن تو اون حوزه تبلیغات رو ببینیم. خیلی ممنون، متشکر هستم. آقای مهندس قیصری، نکته ای که شاید اینجا یه ذره قابل توجه هست اینه که ما میخواییم از این تبلیغات و از این تبلیغاتی که به صورت دیجیتال مارکتینگ در واقع میخواییم پیش ببریم، که به نوعی اون تبلیغات ما هست با تغییر ماهیتش از سنتی به دیجیتال، روی هزینه هامون هم یه تأثیر بذاریم دیگه. من اون بنگاهدار، من اون صاحب در واقع کسب کار خونگی، میخوام برم به یه سمتی که هم هزینه هامو کم بکنم، همین که از این طریق واقعا بتونم تاثیرگذاری بیشتر بکنم. حالا سوال من اینه که آیا این موضوع اصلا اثر میذاره برای اینکه من هزینه ها رو کم بکنم یا اینکه نه باید به نوعی این رو پیش ببرم که نهایتا این تاثیر رو برای من بذاره؟
خب ابتدا برم بگم که من در کنار عزیزان دیدگاه تحول دیجیتال به حوزه دیجیتال مارکتینگ نگاه میکنم. بله. سعی میکنم از اون دیدگاه وارد این حوزه بشم. نکته‌ای که وجود داره، همونطور که گفتین، وقتی بازار رو تخصصی میکنیم، یعنی مارکتینگمون، بازاریابی و بازارسازیمون رو تخصصی میکنیم، میدونیم با چه گروهی سر و کار داریم، بر اساس علایق اونا سازماندهی میکنیم. پس این اینطور نیستش که یک بیلبورد در یک اتوبان زدیم و فقط یک دسته از آدمایی که از اون اتوبان رد میشن اونو میبینن و کسی دیگه اونو نمیبینه. این یه نکته. پس ما از طریق بازار دیجیتالی داریم جامعه بزرگتری رو پوشش میدیم، ضمن اینکه جامعه همون هم تخصصی تره.
چرا؟
هدفمند تره. و این نکته‌ای که داره اینه که اصلا جامعه این تبلیغات انتخابیه. تو خیلی از این شبکه‌های اجتماعی که شما الان دارید می‌بینید، شخص عضو یک کانال میشه، یعنی بر اساس انتخاب خودش عضو یک کانال میشه و بسیاری از محتوایی که داره بهش داده میشه به عنوان بازاریابی چیزیه که خودش علاقه‌منده. چیز اجباری نیست که بگیم خب خسته شدیم، چرا اینقدر تبلیغ ایکس رو داره نشون میده، دیگه خسته کننده شده. ولی برعکس اینطور نیست. یکی دیگه از مشخصاتی که خیلی شاید کمتر دیده میشه توی بازاریابی دیجیتال، بحث پایداری تبلیغه. ما برای یک بیلبورد مسلما یک زمان مشخصی رو داریم داخل یک اتوبان، ولی برای یک تبلیغ دیجیتالی هیچ وقت زمانی رو در نظر نمیگیم و این زمان میتونه پایدار باشه، میتونه سالیان سال باشه و اتفاقا روی اون محصول فروش داشته باشه. اینا خصوصیاتی هستن که فقط بازاریابی دیجیتالی داره به ما میده: تخصصی تر شدن، بازارهای بزرگتر، بازارهای پایدار، و در نهایت همه اینا خب کاهش هزینه برای ما ایجاد میکنه. من اگه قرار باشه یک پیامکی رو به صورت کاملا رندوم یا تصادفی ارسال بکنم، نمیدونم چند نفر از کسایی که این پیامک من اصلا چند نفر گرفتن، چند نفر این پیامکی من گرفتن تخصصش رو دارن، یعنی اصلا به دردشون میخوره، ولی خب هزینه‌مو مجبورم بیشتر کنم، بسته‌های بزرگتری رو خرید بکنم، ولی اینجا میتونم با حداقل هزینه بیشترین فراگیری رو داشته باشم در بازار دیجیتال.
خیلی ممنون، متشکرم هستم. آیا دکتر فدایی، یه نکته‌ای که باز شاید الان با توجه به صحبتایی که دوستان فرمودن حائز اهمیت باشه، توی شبکه‌های اجتماعی به رفتار ما بیشتر نگاه می‌کنن برای اینکه ما رو بتونن رصد کنن و عملاً اون صفحاتی رو که ما بهش علاقه‌مندی بیشتری داریم بهش رجوع بکنیم، یعنی در واقع حالت اطلاعات‌گیری از اون دیتاهایی که هست به صورت معکوس که در جهت اون دیجیتال مارکتینگی که قرار هست صورت بگیره استفاده بشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما آیا از طریق این مدل‌ها عمل بکنیم برامون بهتر هست یا اینکه نه، یعنی باز اون رو هم بسپریم به همون سیستم‌های هوشمند که در اختیار ما می‌ذارن، یا اینکه نه ما باید بیایم حتما خودمون به صورت سنتی رصد بکنیم. حالا با توجه به مثال آقای مهندس قیصری، مثلا بگیم که ما توی این شهر یا این منطقه مشتری داریم، فقط اینجا پیامکمون رو بفرستیم، حالا به صورت یه تبلیغ، یا فقط برای اون آی پی های اون منطقه در واقع بگیم که تبلیغ ما ارسال بشه. این رو در واقع به خودمون باید واگذار کنیم، یا این هوشمندی رو هم کمک بگیریم و از طریق اون هوشمندی بتونیم مسیرمون رو پیش ببریم.
ببینید اینجا من می‌خوام یه مقداری تمایز بدم به فرد تبلیغ کننده. این موقع مخاطبین ما مشاغل خانگی هستند که اینها هزینه آنچنانی نمیتونن تو این زمینه بکنن برای این بحث هوشمندسازی و تبلیغاتشون. دو، بایستی تحلیل رفتار کنن که مشتری اینها به دلیل اطلاعاتی که از سایر شبکه ها میگیرن دائما زاغشون تغییر میکنه، آگاه از قیمت میشن، آگاه از کیفیت میشن، پس ما نمیتونیم یه تبلیغ روی رو ثابت بگذاریم برای یک محصول. درسته. و دائم بایستی این رو حسب بازار و تغییر رفتار مشتری تغییر بدیم. نکته ای که باز اینجا میخواستم بهش اشاره کنم اینی که خیلی اومدن شبکه گذاشتن، اپ نوشتن، ایمیل مارکتینگ را انداختن، ولی چند تا از اینا موفق شدن. من میخوام بگم اگر میبینید که مثال یه اپی، یک حوزه در بخش تبلیغات دیجیتالی میتونه موفق بشه، هزینه حدود 65 میلیارد به طور متوسط انجام داده که الان مردم میتونن این رو بشناسن. بحث اولی
در ابعاد وسیع در واقع شما دارید میفهمید. درست.
لذا ما تو این بخش باید اول اعتماد سازی بکنیم، یعنی اگر میخوایم تبلیغات بکنیم، کاری که بعضی از این شبکه های ما انجام دادن، اومدن اول اطلاع رایگان اومدن محتوا گذاری کردن و آگاه کردن مشتریان خودشون رو نسبت به کیفیت محصولی که داره ارائه میشه، بدونی که صحبتی از فروش باشه. پس ما باید اولین کاری که میکنیم بحث اعتماد سازی باشه، آگاه سازی باشه، که مشتری خودمون رو آگاه کنیم و کم کم رفتار مشتری رو تغییر بدیم نسبت به انتخاب.
و حالا اون قسمت چی؟ یعنی اون که ما اطمینان بکنیم به این بسترهایی که وجود داره، یا
اینجا با سبکایی وجود داره که ما میتوانیم یا از اون سبک معمول بریم هزینه زیاد بکنیم، مثلا بیایم ایمیل تمام شرکت هایی که تو حوزه‌ای که من میخوام کالایی رو عرضه کنم برم بخرم، بعد بیام برای همینا ارسال کنم، یا بیام پنل اسمس بخرم و اون شماره هایی که تو اون حوزه مورد خطاب من هستم بفرستم، یا اینکه نه من بیام از روشی کاملا علمی استفاده کنم. یک موقع هست من خودم میخوام یک سهمی از بازار رو داشته باشم، یا اینکه من میام ورود پیدا میکنم به یه شبکه‌ای که تو حوزه مشاغل خانگی الان فعال هست، یعنی بحث برندینگ اینجا دارم میارم، اون برند ایجاد شده، من میتونم از بستر اون برند استفاده کنم و تبلیغات خودم رو اونجا انجام بدم
و اطلاعات رو شاید بتونم از اون بگیرم.
احسن.
حالا اگر اجازه بفرمایید ما با شنوندگانمون این موضوع رو بیشتر باز حالا ادامه خواهیم داد.
ضرب سکه همراه شماست.
ضرب سکه
رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشیم همراه با ضرب سکه. اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
عرض سلام. برای اینکه ما تولید خوب و با رونق داشته باشیم باید یکی از ابزارها رو که انتخاب میکنیم اینترنت باشه تا بتونیم به رونق تولیدمون هم کمک کنیم برای مملکت.
می توان از بازاریابی به واسطه اینترنت نام برد و یا اینکه یک صاحب کار یا ایده یا تخصص افراد مناسب را که از قبل اطلاعاتشان را به اینترنت دادن برای همکاری بیاورد و یا می توان از دانش روز در دیگر کشورها مستقیما از طریق شبکه جهانی بهره برد.
سلام، وقت بخیر. اینترنت یک رسانه‌ای که ارتباطات بین افراد رو که چه در یک شهر ساکنن چه در شهر مختلف ساکن هستن گسترده کرده. بنابراین برای رسیدن به تولید هم ما باید از ظرفیت‌های این رسانه استفاده کنیم. هر کسی که خلاقیتی داره، فرق جنسیت مهم نیست، فرق نمی‌کنه خانم باشه یا آقا، اما هر کسی که خلاقیتی داره یا در زمینه هنری داره از طریق اینترنت میتونه به آشنایان خودش اون داشته‌های خودش رو یاد بده تا همه دست به دست هم بدن برای رسیدن به تولید ملی و در واقع تحقق شعار اقتصاد مقاومتی. تشکر میکنم. ملیحه چراقی هستم از قم. موفق باشید.
خب خیلی ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم با تماس‌هایی که با ما دارید و نظرات خودتون رو به ما منعکس می‌کنید. به هر حال اینترنت یک بستر اصلی است برای بحث دیجیتال مارکتینگ و این موضوع نقش دیجیتال مارکتینگ رو امروز ما داریم با حضور کارشناسان در برنامه بررسی می‌کنیم. شما هم با ما در تماس باشید. آقای مهندس قیصری یه سوالی رو پرسیدن در رابطه با اینی که یک کسب و کار خانگی دارن در زمینه ترشیجات و تولید به حال اینجور محصولات خانگی و از دیجیتال مارکتینگ چطور میتونن استفاده بکنن برای رونق کارشون.
خب یکی از مهمترین بخش های دیجیتال مارکتینگ محتوا هستش که در نتیجه باعث میشه که مشتریان اون محصول رو خرید کنن بدون اینکه یک مسافتی رو طی کنن و حتما برن در یک مغازه اون رو ببینن و خرید کنن. محتوایی که اونجا ارائه میشه با کمک کننده هست در این زمینه. خب ایشون یا حالا هر مشاغل خانگی که تو این زمینه فعالن بهترین گزینه‌شون اینه که از حالا مواد اولیه یا کیفیت تولید محصولشون یا سابقه تولید محصولشون، میزان فروششون یا اطلاعاتی که راجع به کالری‌های اون محصول دارن میدن یا اطلاعات تغذیه‌ای که میدن، اینا همه میشه محتوا. اون بخش اصلی هستش که ما در دیجیتال مارکتینگ بهش احتیاج داریم و بهش نیاز داریم، میتونن این کار بکنن. همین موضوع رو شما برای مابقی صنایع هم میتونید در نظر بگیرید. الان دیجیتال مارکتینگ یکی از پایه‌های اساسیش محتوا هستش و با اون محتوا هست
که آقای مسعودی اشاره کردن تولید ترشی دارن، بیایم یه فیل برداری بکنن از مرحله اول تا زمانی که تولید شده. ما میخوام بگیم که چه کار بکنم.
آره اتفاقا بد نیست که مستاق رو بگیم قشنگ.
پس بیان بگیم با موبایل خودشون بیان نگاه کنن که مواد اولیه رو چجوری خریدن، چجوری شستشو دادن، چجوری ضد عفونی کردن و چجوری آماده کردن.
بله کاملا درسته. حالا من از این قضیه ترشی اگه اجازه بدین فاصله بگیرم برم روی یه سری محصولات جدیدتر. یکی از چیزی که اطراف ما خیلی زیاد شده داده هایی هستش که داره از طریق محصولات جمع‌آوری میشه. این داده ها ناخودآگاه خودشون تولید کننده محتوا هستن. به طور مثال یه زمانی یک دستبند هوشمندی رو ما می‌خوایم برای به حقیقت سالمندمون یا کودکمون بگیریم، نمی‌دونیم مثلا این چیزی که داریم می‌خریم یه هزینه خیلی زیادی خروجی به ما میده یا نمیده، ولی با دیتا و محتوایی که قبلا تولید شده و خروجی که مردم دادن و اون اصطلاحاً امتیازاتی که بابت دریافت اون خدمات خوب گرفتن توی دنیای دیجیتال مثل سایت ها، مثل شبکه های اجتماعی پخش کردن، در نتیجه باعث میشه که من میرم اونو خرید میکنم و همین باعث میشه که حتی ناخودآگاه تبلیغش کنم برای دیگران که یه چنین محصول خریدم و دیگران هم دارن ازش استفاده میکنن. این هم محتوایی هستش که حالا در صنایع مختلف و در بخش های مختلف بر اساس نیاز بازار ناخودآگاه ایجاد میشه یا ایجادش میکنیم و در شبکه دیجیتال
استفاده میکنیم. که چون مشاغل خانگی رو ما میخوایم کمک بکنیم،
بله،
دستبند دیجیتالی تو خونه شاید با امکانات من قابل تولید نباشه.
بله.
مثال ها رو بیشتر ببریم روی
کیسایی
که
همین که واقعا ما داریم مشاوره میدیم دیگه.
بله، میخوایم با عنوان مشاوره بریم به سمت کیسایی که واقعا تو خونه و دا یک کسب و کار کوچیک با کمترین هزینه میتونه استارت بخوره.
خب من فکر میکنم حالا اینجا بد نباشه که آقای مهندس مشهدی یه مقدار باز به صورت، چون خودشون هم درگیر این موضوعات هستن، البته همه دوستانی که اینجا هستن معمولا با این موضوع در واقع ارتباط دارن، حالا خاصه از آقای مهندس مشهدی بیشتر میتونیم سوال بکنیم به عنوان مدیر شرکت استارتاپی که توی این حوزه ها یه مقدار شاید هنوز ملموس نیست، یعنی صحبتی که ما داریم میکنیم یه مقدار شاید الان با مثالایی که زدیم یه ذره جزئی شد، یه ذره قابل در واقع فهم در شد، اون حالت های در واقع تخصصی رو بهش اشاره نکردیم، یه ذره از این منظر به موضوع نگاه بکنیم. و این نکته دیگه اینی که شاید حالا موضوع برنامه ما چون دقیقاً میپردازه به این که اصلا دیجیتال مارکتینگ نقش داره در کاهش هزینه ها، من یه مقدار سر این موضوع اصلا بحث دارم، میخوام ببینم که واقعا این اتفاق هست یا نه، یعنی اگه قراره که ما از یه بیگ دیتا هایی که این بر اون بر هست بخوایم استفاده بکنیم اونا هزینه داره، باید پرداخت بکنیم، ما چه جوری میتونیم این رو ببریم به این سمت، یعنی در نهایت آیا بیایم با اون تیراژ فروش بالا هزینه رو جبران کنیم؟ این رو یه مقدار بازش بکنیم که بتونیم از این نظر فنی هم در واقع پاسخ مسجلتری رو برای شنوندگانمون داشته باشیم. بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که من پیرو البته صحبت‌های جناب مهندس قیصری نکته رو می‌خواستم عرض کنم. اونم اینه که در واقع خط حمله ما یا اون جایی که ما توی بازار دیجیتال در واقع محصول خودمون رو عرضه میکنیم همون استراتژی محتواست، یعنی تولید محتوا بسیار تو این قضیه در واقع ارزشمنده. شما اگر بازار هدفتون رو بشناسین و شناخت خوبی نسبت به محصولی که خودتون دارین تولید میکنید داشته باشین، میتونید در واقع یک محتوای استاندارد رو تولید بکنید. ما دو نوع محتوا داریم. این که ما میگیم راجع به هزینه صحبت میکنیم، ما باید به این قضیه نگاه بکنیم، یا ما صرفاً محتوایی رو تولید میکنیم که به صورت هیجانی یک سری در واقع ترافیک رو، یک سری انسان رو به سمت محصول ما بیاره، یک خریدی رو انجام بدن و این تمام بشه، یا اینکه نه ما یک در واقع استراتژی داریم برای تولید این محتوامون، یعنی محتوای ما یک محتوای سریالی هست و قراره یک عمقی رو بین ما و اون مشتری ایجاد بکنه، یک رابطه عمیق، که این رابطه عمیق در طولانی مدت باعث کاهش هزینه های بسیار زیادی برای ما خواهد شد. ببینید یه نکته ای که خیلی ارزشمند کرده فضای دیجیتال و همون دیتا مایننگ یا داده کاوی داده ها هستش.
درست.
که شما میایین فیدبک هایی که در واقع بازخورد هایی که از مشتری گرفتین رو روی در واقع اتفاقات بعدی تاثیرگذار میدین و اثر میدین و باعث میشه که شما هزینه های بعدیتون جبران میشه. برای مثال شما یک محصول خاصی رو در نظر میگیرین که این محصول رو میارین وارد بازار میکنه، پارامترهای خاص داره برای مشتری، یکیش پارامترهای کمتری داره ولی هزینه پایینتری داره و این دو تا محصول رو وارد بازار میکنید، با فیدبک هایی که با بازخورد هایی که از مشتری میگه شما متوجه میشید که برای دفعه بعد شما بیشتر باید در واقع فوکوستون رو فروش کدوم یکی از اینها بذارین با توجه به مشتری. یکی از اتفاقات دیگه‌ای هم که میاد،
یعنی رفتار مشتری روی رفتار فروش ما هم اثرگذار میشه.
قطعاً به صورت مستقیم. یه نکته دیگه‌ای هم که هست اینه که اینجا شما از طریق شبکه‌های مجازی و مخصوصاً شبکه‌های اجتماعی، شما وقتی میرین تو شبکه اجتماعی کار میکنید یک هزینه قبلاً شده، چون فضا قبلاً ایجاد شده، یک سری آدم وارد اون فضا شدن و شما از اون فضا میتونید به نحو احسن استفاده کنید. با چه چیزی؟ اگر تولید محتوای درستی داشته باشید، حتی به صورت ساده، ما وقتی راجع به تولید محتوا صحبت میکنیم صرفاً این نیستش که هزینه‌های گزافی بابتش بشه تا بازخورد خوبی بگیریم. شما میتونید با یک در واقع تولید محتوای خیلی ساده ولی فیدبک خوب گرفتن از مشتری، مثلا میگم یکی از اینها استفاده کردن از طنز، استفاده کردن از بازخوردهایی هستش که در جامعه وجود داره، در طبیعت هست، ما میتونیم تبلیغات خوبی رو در در حوزه شبکه‌های اجتماعی انجام میدید و اونجا وقتی وایرال میشه، یعنی همه میبینن، خود به خود شما یک سری مشتری رو جذب میکنید و اتفاقی که اینجا میفته بعد از اینکه اون